بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا شب تاسوعاء حسینی است منسوب به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام آقازاده ای که امام نیست فرزند رسول خدا هم نیست اما اونچنان عظمت و مقامی دارد که امام مدح او و ثنای او رو گفته محضر چهار امام تلمذ کرده امیر المؤمنین امام مجتبی امام حسین و امام سجاد علیهم السلام آقایی که امام زمان که همه ما جانمون به فداش می‌فرماید سلام بر عباس المواسی اخاه به نفسه زندگیشو برا برادرش داد الاخذ لقده من امسه چقدر قشنگه برا فرداش از دیروز توشه گرفت بهره برد استفاده کرد آقا نام خودشو ماندگار کرد که وقتی امام سجاد نگاهش به فرزند ابوالفضل می افتاد عشق می ریخ می فرمود پدر این آقازاده ابلا و فدا و آسر جونشو داد ایثار کرد هستیشو داد برای امامش هر وقت آقازاده ابوالفضل رو می دید عبیدالله ابن فضل رو عباس رو آقا زبان به مدح می گشود و عشق می ریخ ما بارها گفتیم حالا فقط تو ایران 8000 تا امامزاده داریم تو دنیا من نمیدونم چقدره ولی امامزادهی که یک امام معصوم به استجلو حرمش زیارت نامه بخونه بگه اونم چی مثلا بگه السلام علیک یا ابوالفضل العباس السلام علیک مثلا یبن الامیر المومنین یا اخ الحسین الشهید نه یه جمله ای رو به کار ببره که آرزوی همه انبیا بوده حضرت ابراهیم این دعا رو میکرد حضرت سلیمان این دعا رو میکرد آرزوی همه انبیا بوده همه مردم تو نماز سلام میدن به این عنوان السلام علینا و علی عباد الله الصالحین بگوید السلام علیک ایها العبد الصالح خیلی سخنه یه امام امامی که خودش عبد صالح خداست حجت خداست المطیع لله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین ولی حسن ولی حسین علیهم السلام لذا مقام خیلی بالاست مقام خیلی با عظمته ببینید خیلی ها اومدن صحبت کردن این جمله امام حسین یعنی چی که وقتی ابوالفضل آمد گفت من برم آقا فرمودن که اگه تو بری لشکر من از هم میپاشه لشکر یعنی یه گروه یه سری آدم که اگه فرماندهشون از بین بره از هم میپاشه امام حسین عصر عاشورا لشکری نداشت همه شهید شدن فقط علی اصغر مانده بود و زن و بچه یه کتابی نوشته که از فضلا راجع به حضرت ابوالفضل، ایشون اینو میگه، میگه لشکر باعث آرامشه. مثلا الان فرض کنید شما تو خود کشور ما، این مرزهای ما چرا امنه؟ چون یه سری افراد مواظبت میکنن. ابوالفضل به تنهایی که ایستاده بود جلوی خیمه، همه جا آرام بود، نه دشمن جرأت میکرد تازیانه به بچه ها بزنه، نه خیمه ای آتش بزنه، نه متعرض زن و بچه بشه. ابدا امام حسین کار خودشو میکرد، کنار بدن علی اکبر میرفت، کنار بدن قاسم میرفت، خطبه هاشو میخوند، اصلا خیالش از خیمه ها راحت راحت بود ابدا. وقتی میگه شما بری عسکر من از هم میپاشه، یعنی عباس این آرامش دیگه از بین میره، دیگه باید بلندشی رخت اسیری به تن زینب ببینی، دیگه باید ببینی دستا رفت بالا، تازیانه ها اومد بالا، تا تو بودی خیمه ها آرام بود. به همین جهت آقا میفرمود تو بمان، اینا یه حسابی از تو میبرن. و این تعبیر انکسر از زهری معناش همینه که دیگه پشتوانه رفت. تعبیر حضرت زینب واضح اتا که در شهادت هیچ کسی حضرت زینب نفرموده واضح اتا، یعنی وای امان از سختی ها، اسارت ها، مشکلات. به هر حال امشب منسوب به این شخصیت است. من اجازه میخوام یه حدیثی از امام صادق بخونم، خیلی ساده و روان، و این حدیث رو با حضرت ابوالفضل تطبیق بدم. حدیث اینه، ساده است، یاد میگیرید. امام صادق فرمود سه چیز محبوبیت میاره: سلاستون تورسل محبه. خیلی ساده و روان. سلاسه که یعنی سه، تورسم یعنی به ارث میذاره، محبتم که همون محبت فارسی خودمون. سلاستون تورسل محبه، سه چیز اگر شما داشته باشید، ببینید آقایون خواهرا، همه ما دلمون میخواد محبوب باشیم. بچه دلش میخواد پیش باباش محبوب باشه، زن میخواد پیش شوهرش محبوب باشه، دانش آموز میخواد پیش معلم محبوب باشه. اصلا این یه میل طبیعی است، خدا منو مذمت نکرده. در زیارت امین الله اگر دقت کرده باشید که تو حرمای ائمه خونده میشه، انشالله نجف بخونید، 13 تا حاجت از خدا میخوایم، یکیش اینه: محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدای منو تو زمین و آسمان محبوب کن. اصلا آدم از مبغوض بودن و تنفر بدش میاد، یه طبیعی ها. یعنی شما نگاه کنید، حضرت ابراهیم یکی از دعاهاش این بود خدای منو محبوب کن، واجعل لی لسان صدق فی الاخر، من یه کار کن همه از من مدح کنن. امام سجاد تو صحیفه سجاده یکی از دعاهاش اینه: اعزنی، منو پیش مردم عزیز کن. خب آدم چجوری عزیز میشه؟ به خدا با پول نمیشه، با پول، چون محبت قلبیه. من نمیتونم شما رو بزنم بگم یالا منو دوست داشته باش، این چلو کباب بخور منو دوست داشته باش. چلو کباب ما میخوری، ولی محبت ما ممکنه، رأی ممکنه بهم ندی. یعنی محبت مثل دینه، دینم زوری نیست، اعتقاده، باوره. ببین من که به زور نمیتونم شما رو دوست داشته باشم، شما به زور نمیتونه دوست داشته باشی. لذا خدا به پیغمبر میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا، تمام کره زمین پول باشه تو بدی به مردم، ما الفت بین قلوبهم، نمیتونی دل مردم با پول بخری. ببینید معاویه جسم مردم با پول خرید، یزید 30,000 تا آدم با جسمشون با پول خرید. حالا امام صادق میفرماید سه چیز محبوبیت میاره: یک، الدین، معنویت و دینداری. خب گوش بدید، ما دو بعد داریم، یه بعد مادی داریم، یه بعد معنوی. بعد مادیمون الحمدلله روز به روز داره ترقی میکنه. الان رستورانا با رستورانای 40 سال پیش یکیه، ماشینا با ماشینای 50 سال پیش یکیه، خونه ها با خونه های پنجالب. اصلا شما یه فیلمی از اول انقلاب بذارید، از حالا بذارید تو خیابونا، خیابونا، ماشینا، رستورانا، غذاها، در بعد مادی بشر انقدر پیشرفت کرده، از اینم بیشتر پیشرفت خواهد کرد. بله یه وقتی درشکه سوار میشد، حالا هواپیما سوار میشه. در آینده ممکنه ما نباشیم، یه وسایلی بیاد که اصلا ما ندیدیم. در اون بعد به تاخت داره بشر میره جلو. آقا یه وقتی ما یه اطلاعاتی میخواستیم، مثلا یه ضبطای بزرگ، من یادمه نوار میذاشتیم توش، میبردیم پای مثلا سخنرانی یه آقای ضبط میکردیم. حالا یه وسیله کوچیک مرتبه 100 ساعت 200 ساعت 1000 ساعت سخنرانی توشه، فیلم توشه. خب پس تو اون بعد اول الحمدلله مشکلی نیست، خودش داره میره بشر روز به روز. اما تو بعد دوم، بعد معنویت، جوانها، معنویت یعنی نماز، یعنی دعا، یعنی ارتباط با خدا، یعنی دینداری. این نیاز ضروری بشره. یعنی خود امریکایی‌ها و اروپایی‌ها و مسیحیان الان به این نتیجه رسیدن. اول اومدن گفتن سکولار، لایک، اصلا دین هیچی. الان به این نتیجه رسیدن بشر نیاز به معنویت داره. منتها اومدن عرفان‌های کاذب درست کرده. حالا اسمشو نمیخوام رو منبر من بیارم. اومدن یه آدمایی رو علم کردن، ولی الان بشر رو میگن به معنویت در واقع یک ضرورت تو زندگیش، آرامش میاره. چون بشر غیر از خوردن و خوابیدن یه فطرتی داره، یه عقلی داره، یه شعوری داره، یه نیازهای درونی داره. اسلام از همون اول رو این معنویت سرمایه گذاری کرد، گفت دین، دینداری باعث محبوبیت میشه، نه دین بازی ها. مردم سه دستن: دیندان، دینباز، دیندار. دیندان اطلاعات دینی خوبی داره، قشنگ برات سخنرانی میکنه، یک ساعت حرف میزنه، کتاب مینویسه. دینبازم دین وسیله بازیشه، یعنی میخواد مسجد پیغمبر رو زمین بزنه. چجوری زمین بزنه؟ آقا رسول خدا یه مسجدی ساخته، مسجد قبا، خب این باید بخوره زمین، چه کارش کنیم؟ اگه بیایم کنارش کاباره بزنیم که نمیشه که. یه مسجد دیگه میسازیم، مردم اونجا میکشیم اینجا. آقا یک مسجد شیک بزرگ کلی هزینه ساختن. الله اکبر، که چقدر دین دقیقه. خدا به پیغمبر گفت این مسجد، مسجد ضراره، برید خرابش کنید. اگه ماها بودیم میگفتیم آقا هیئت امناشو عوض کنید، چرا خرابش میکنید؟ بابا یکی دیگه بیاد توش نماز بخونه، حیفه این همه مساله. یه وقتی مقام معظم رهبری بود، کالاهای قاچاق و آتیش بزنید. بعضی ها گفتن آقا حالا که اومده داخل دیگه برای چی قاچاق آتیشش بزنن، بوده سوار بشیم این ماشینو. من داشتم فکر میکردم چرا خدا میگه مسجد ضرار، مسجد خدا از چه گذاشته مسجد خرابش کنید؟ با اون همه هزینه مزبله شد. آقا این گوسالهی که سامری ساخته بود خیلی هزینه کرده بود براش، طلا، گوساله طلا بود، 600 هزار تا آدم گوساله پرد. موسی، حضرت موسی خوردش کرد، آتیش زد. یعنی از راه دینبازی با هیئت میاد جلو، با عاشورا میان جلو. گایی دین مردم رو بگید. امس شما در اروپا در یکی از همین سالها کلی دولت انگلیس اومد بین عزادارا غمه توزیع کرد. چرا؟ من اصلا نمیخوام الان راجع به غمه زنی صحبت کنم، بحث کنم. بالاخره آقایون نظر دارن، مقام معظم رهبری مخالفن، صریحا هم به من فرمودن من راضی نیستم این کار جای اتفاق بیفته، فتواشون هم ممنوعیته. حالا نظرات مختلفه، منم الان نمیخوام اینجا اصلا روی این موضوع بحث کنم. میخوام بگم او چرا میاد اینو توضیح میکنه. یک سال، من یه بار رو همین منبر گفتم، یکی از این کشورهای اروپایی، دهه آخر سفر بود، من برای تبلیغ رفته بودم، 8 بار تلویزیون رسمی اون کشور رو قطع کرد، 8 بار. و فیلم همین صحنه های دلخراشی که حالا یه بچه‌ای به فرقش قمه میخورد، یه نوجوانی میخورد، خون تو صورتش میریخت، بچه 6 ماهه، یه ساله، بعد زیرش هم حرفای تند مینوشت. خب این برای چی این شیعه رو داره اینطور تخریب میکنه، از بین میبره؟ دین بازی، اینم نه، دینداری. ببینید، نه دین دانی، نه دین بازی. دین دانی من مثال ساده بزنم، دیندانی من چیه؟ دیندانی من اینه که حدیث دروغ پشت این تریبون نخونم، روزه دروغ نخونم، وقت شما رو نگیرم. آقا یه کاسب دیندانیش چیه؟ دروغ نگه، گرون نفروشه، عیب کالاشون. هر کسی، یه خانم جوان دیندانیش به این حجابش رعایت کنه، یه جوان دیندانیش به اینه که نمازشو بخونه، یه هر کسی. این میشه دینداری که ارزشه. این که حضر روایات دارد ان جعلت دینک تبعا لدنیاک، اگر دینت تابع دنیات شد هر دو رو از دست دادی. ببینید من یه بخشی از این نامه امام رو به گورباچوف برای شما بخونم. خب جوونا میدونید 30 سال پیش، 30 و چند سال پیش، هنوز موضوع فروپاشی شوروی کامل اتفاق نیفتاده بود، هنوز کمونیسم سرپا بود. امام یه نامه نوشت به گورباچوف، رئیس جمهور وقت اون موقع شوروی. آیت الله جوادی آملی این نامه رو با یکی دو نفر دیگه بردن. ببینید نامه بخشش اینه: آقای گورباچوف، ما با مادیت، دقت بفرمایید، آقای گورباچوف، چون اینا میگفتن دین به کار نیست، قیامتی به کار نیست، با مادیت نمیتوان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسی ترین درد جامعه بشری است در آورد. آقای گورباچوف، وقتی بعد از 70 سال، خب میدونید 70 سال ضد مذهب تو شوروی، تفکرات لنین و مارکس رو اونجا با زور حاکم کردن که بگن آقا دین مخربه، دین ارزشی نداره. آقای گورباچوف، وقتی بعد از 70 سال بانگ الله اکبر و شهادت به رسالت پیامبر از بعضی جمهوری های شما به گوش رسید، تمامی طرفداران اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله، به گریه افتادند. آقای گورباچوف، یک بار دیگر به شما میگویم، جهانبینی مادی نیست، مادی و الهی. این فرمان امام که حالا من بعضیاشو نقل به معنا کردم. مقام معظم رهبری هم تو این گام دوم که حالا بعضی شبا تکه هایش اینجا قرائت شد، یه بخش حرفشون اینه: معنویت به معنی برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل خدا محوری، نماز، توکل، ایمان، این معنای معنویته. لذا فرمود سه چیز آقایون، خواهرا، محبوبیت میاره. اولیش دینداریست، الدین. ابوالفضل العباس چی میگه؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا. دین یعنی ایثار، دین یعنی فداکاری، دین یعنی وفای به عهد، دین یعنی ایستادن پای ارزش ها. یه کسی نگه خب آقا اینا رو بدون دین رعایت میکنیم. آقایون، هر فیلسوف یه حرفی میزنه، هر دانشمندی، دین فرقش، مرحوم شهید مطهری میگه این است که میاد اون اصل رو میگه، اون مبنا رو میگه، تکیهگاهش معصوم انبیاست. لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله. این معنای اول. یه چیزی هم براتون بگم ساده. ببینید جوونا، آقایون، دیگه سفره هم دارن جمع میکنن یواش یواش روزای شبهای آخر دهه محرمه. هر کاری تو زندگیتون میخواید بکنید، بسنجید با دین. اگر خلاف دین انجام ندید. آقا این نوشیدنی، این نگاه، این سخن، این قلم، این معامله، این حرکت، آیا مطابق دین هست یا نیست؟ یکی از اصحاب امام صادق وضع مالیش به هم ریخت. هر سال می آمد حج، یک سال نتونست بیاد، یه چند سالی نتونست بیاد. رفیقش میگه من آمدم خدمت امام صادق. آقا فرمودن که حال فلانی چطوره؟ من فکر کردم آقا وضع مالیشو میپرسه، گفتم آقا اوضاعش خیلی خرابه. آقا فرمودن نه، دینش چطوره؟ گفتم نه آقا، الحمدلله دینش خوبه. فرمود والله هو الغنی، به خدا قسم غنیه اگه دینشو حفظ کرده. پس سه چیز محبوبیت میاره. اینو هم شب از من یادگار برید، چون من شب آخر عرضم دیگه فردا شب نیستم محضر شما، میخوام امشب جمع کنم عرایزم رو. پس دین یک عامل محبوبیته. عامل دوم البذل، هزینه کردن. بذل یعنی دست باز بودن، در اختیار. آقا یه وقتی لازم میشه شما برای دین جان بذل کنی. ابوالفضل العباس سه تا برادر داره، 25 23 20، همه از خودش کوچیک‌ترن. صبح عاشورا صداشون زد، بهشون فرمود یا بنی امی، پسرای مادر من، تقدمو حتی اراکم نصحتم لله و لرسول. میترسم من شهید شم شما بعدش پشیمون شید، شما اول برید جانتون رو فدا کنید، من شهادت شما رو ببینم بعد خودم. لذا داغ سه برادر رو اول دید، بعد خودش عصر عاشورا کنار نهر علقمه به شها. این میشه بذل جان. یه وقت لازمه یک جانی فدا بشه برای دین، برای حفظ اعتقادات. بذل محبوبیت میاره. چرا حضرت ابوالفضل محبوبه؟ چون بذل جان کرده. چرا امروز شما از مالک اشتر به عنوان یک شخصیت محبوب یاد میکنید؟ چون بذل جان کرده. گاهی هم بذل ماله، آقا ثروتشو باید در اختیار قرار بده. گاهی بذل زبانه، یکی میتونه با حرفش، یکی گاهی با قلمش، یکی با هنرش. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله عظمای مکارم، من یه وقتی خدمت ایشون بودم، خداوند شفای عاجلم به ایشون بده، به من فرمودن من هر وقت سوره یوسف رو میخونم برای این آقای سلحشور دعا میکنم. آقایشون این سوره رو با این فیلمی که ساخت برد تو همه خونه ها. اصلا شما 50 سالم رو منبر تفسیر سوره یوسف میگفتید به این قشنگی جا نمیافتاد. آقای هنرمند ازش میاد با هنرش. ها، این دومین در راه محبوبیت که بذل و هزینه کردنه. آقایون، خواهرا، یه وقتی بشینیم ببینیم ما چقدر برای دین هزینه کردیم. انقدری که برای لباسمون، برای موبایلمون، برای گوشیمون، برای تحصیلمون، نمیدونم برای موهامون، چقدر برای دین هزینه کردیم، چقدر برای دین. این دومین عامل محبوبیت. لذا وجود مقدس امیر المومنین فرمود شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، شیعه های ما در راه ولایت ما بذل میکنند. خب این دو تا راه محبوبیت. سوم التواضع، فروتنی. اگر این سه تا تو زندگی شما جمع شد، من خواستم یه روایت رو امشب شسته رفته برای شما بگم، و یکی حفظ دین، یکی هزینه کردن و یکی فروتنی. این متن حدیث من تواضع رفعه الله، هر که تواضع کرد خدا او رو بالا میبره. من تکبر وضعه الله، یکی از دلایل محبوبیت ائمه ما علیهم السلام همین تواضع و فروتنیشون بود. خود وجود مقدس امام حسین، خود وجود مقدس رسول گرامی اسلام، این تواضع. ببینید شما، من مثال زدم یه جایی، گفتم شما مثلا به یک سرهنگی، نمیدونم سرتیپی، به یک سرلشکری بگی شما بیا جای سرباز وایسا نگهبانی بده، ای آقا نمیبینین درجه ها رو دوش من وایسم نگهبانی بدم؟ یا یه کار ساده ای بیای به عهدش بذاری، قبول کنه، تکبر نورزه. آقایون، من نمیتونم چه اصطلاحی برای از دول فز بگم، بگم سرلشکر، بگم سپهبد، بگم امیر، نمیدونم واقعا، بگم فرمانده کل. بالاخره مقام خیلی بالاست. وقت شما به همچین شخصیتی بگی وایسا نگهبانی بده، بگه چشم، خب آقا یکی دیگه نگهبانی بده. شما به همچین شخصیتی بگی این مشکو بگی برو آب بیار، بگه چشم، سقایی کنه. نه، این تواضع و فروتنی اون چیزی است که ابوالفضل العباس و امروز محبوب قرار داده. به هیچ وجه، به هیچ وجه نامی از خودش در کربلا نیورد. من که ندیدم، حالا بعضی‌ها یه خطبه‌ای به ایشون منسوب میکنن، ما هم رفتیم گشتیم دیدیم سند نداره که ایشون تو خود مکه یه خطبه‌ای خوانده. نه، ابوالفضل العباس هیچ سخنرانی و خطبه‌ای ازش به ثبت نرسیده، نه در زمان امیرالمومنین، نه در زمان 10 سال امام حسن، نه در برابر 10 سال امام حسین. اینکه مطیع محض، مطیع محض امام و تسلیم محض امام. این همون تواضع و فروتنی است که فرمود این سه چیز اگر تو زندگی کسی جمع بشه خدا او رو محبوب میکنه. تورسل محبه، محبتش رو تو دلها قرار میده. لذا شما بالا برید پایین بیاید ببینید چقدر این محبوبیت تو دلها قرار گرفته، به گونه ای که ما خب گاهی عراق رفتیم، شما رفتید، گاهی این حسابی که از حضرت ابوالفضل میبرن بعضی از امام حسین نمیبرن. یعنی شما به عباس که قسمشون میدید دیگه دروغ نمیگن. چرا؟ چرا این یل ام البنین رو خدا اینطور محبوب دلها قرار داده؟ چون فریادش این بود انی اهامی ابدا عن دینی، از دین حمایت. دو، بذل کرد، دست داد، برادراشو داد، چشم داد، فرق داد، صورت رو خاک افتاد. و سوم، فروتن بود. نگفت من نمیرم سقایی کنم، نمیرم نگهبانی کنم، نمیرم از ببینید من یه جریانی برای شما بگم. تو مجلس ابن زیاد وقتی حکم عمر صدر رو زدن یه کسی بلند شد به نام عبدالله، شاید نشینده باشید اینو، به ابن زیاد گفت حالا که فرمان قتل حسین رو صادر کردی و مأموریت به عمر صدر دادی، من یه خواهشی از شما دارم. من 4 از بستگان نزدیکم تو لشکر امام حسین. حالا این عبدالله کیه؟ ایشون برادرزاده ام البنینه، یعنی پسر برادر ام البنینه. ام البنین کیش میشه آقا؟ عمش میشه. گفت 4 پسر عمه های من تو خیمه حسینیان، یه اماننامهی برای اینا بده. هنوز شمر کار نیست، یک اماننامه مستقل برای 4 برادرش از خود ابن زیاد گرفت، این فامیلشون که اینا پسر عمه هاش میشه. یکی دیگه هم الان نمیدونم شمر از این خبر داشته یا نه، شمر از بنی کلابه، یه فامیلی و بستگی با ام البنین داره، با مادر حضرت ابوالفضل. یکی هم پس اینی که گفتن امان نام آمده 2 بوده نه یکی. یکی ظهر تاسوعا رسیده، یکی عصر تاسوعا. اما ببینید تواضع، بذل و دینداری ابوالفضل العباسو یه نگاهی کرد به هر دو امان نامه و لعنت کرد. گفت من امان بگیرم و پسر فاطمه در امان نباشه، برگردند. این می شود اگر می بینید شما این شخصیت شاخص شده که ما هممون به مقام شهدا قبطه می خوریم. آقا شهید مقامش خیلی عالیست. الان گفتن ما هرچی تو این انقلاب داریم از شهدا داریم. این بچه هایی که 3، 4، 2 جان دادن، جوانایی که فدا شدن تو این مملکت. یه روز تو بعضی شهرها مثل اصفهان 300 شهید تشییع شد که انتها و ابتدایش تشییع نمیشد دید. تو همین قم من یادم از اول 4 تا این گلزار گاهی جنازه رو دست مردم بود. بچه های جوان این مردم پرپر شدن برای این انقلاب. خب اینا خیلی مقامشون عالی است. شهید اولین قطره خونش که رو زمین ریخته میشه 7 جایزه بهش میدن. یکیش این است که گناهاش آمرزیده است، بهشت براش آماده است. ینظر فی وجه الله، وجود مقدس نبی مکرم اسلام، که این روایت خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. فرمود روز قیامت فرقی بین شهدا و انبیا نیست جز نبوت. اینا نبی هم را نبی نیست. خیلی معرفه آقا. فرمود فرقی بین شهید و نبی نیست جز نبوت، گرچه نبوت کل الفرقه، فرق مهمی است، اما اینقدر مقام اینها بالاست، اینقدر مقام اینها عالی است. یک درب بهش مخصوص شهداست، باب المجاهدین. وقت میگه روز قیامت شهدا به مقام عباس قبطه میخورن. من اصلا این حدیث رو نمیفهمم. به شهید که همه چیز میدن، مثلا عباس بهشت میره، به بهشتش، خب بهشت که شهدام میرن، حق شفاعت که شهدام دارن، گناهاشون آمرزیده است که این همه شهدا امتیاز دارن. چی خدا به ابوالفضل داده که شهدا روز قیامت به مقامش قبطه میخورن؟ جوانها تمام اینها به خاطر برادری امام حسین نیست. شبای قبلم گفتم امام حسین برادر دارد که یاریش نکرد. محمد حنفیه اولاد داره، چند تا 14 پسر داره، یکیشون کربلا نیست. عمر اطرف برادر امام حسینه، امام تو آغوش گرفته گریه کرده، امامو یاری نکرده. برادری علتش نیست، نه، اونی که ابوالفضل رو به این جایگاه رسانده همین حدیث امام صادق، سلاستون تورس المحبه، الدین و البذل و التواضع. اینا امشب درس بگیرید. یک، دینتون رو حفظ کنید. دین چیز زیادی نیست از شما. من نمیگم حج برید، شما که پول ندارید خیلی هاتون حج برید. نمیگم خمس، شما خیلی هاتون کاسبی ندارید، جوانید خمس بدید. نمیگم زکات بدید، گاو و گوسفند و شتر ندارید زکات بدید. نمیگم جهاد برید، الان جنگی نیست. آقا حضرت عباسین 17 رکعت نمازتون رو بخونید. این شستشوه روز 5 بار. به همین اهمیت بده همین نماز. آیت الله عظمای بهجت فرمود نمازتون رو اول وقت بخونید. اگر شما رو روز قیامت بهش به شما ندادن، شما رو نیامرزن، به من چیز بگید. همینو اهمیت بدید، همینو. اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام یه جوونی به نام عبدالله ابن رواحه. گفت یا رسول الله، میرفت جنگ، منتها جایی که میرفت مسلمون نبودن، بودن همه کافر بودن. گفت یا رسول الله یه نصیحتی بکنید، من میرم تو اون سرزمین چیکار کنم؟ آقا فرمود فاکثر فیه از سجود، خیلی اونجا نماز بخون. نفرمود خوب به جنگ، فرمود در اون سرزمین خدا بندگی نمیشه. فاکثر، من یه وقتی آقا جمع‌آوری کردم، الان یادم نیست، یه مقاله تحت عنوان آخرین نماز، کسایی که میخواستن بکشنشون گفتن صبر کنید ما دو رکعت نماز بخونیم. خیلی آمارش، یکیش حجره، پسرش، 7 از یارانش قبرشون رو جلوشون کندن، گفتن یا از علی دوری بجویید، به معاویه بپیوندید یا شما رو میکشیم. گفت من از علی دوری نمیجویم. گفتن پس شمشیرها بالا، گردن اینا رو بزنید. گفت دو تا خواهش دارم، یک بذارید دو رکعت نماز بخونم، دو پسرم رو قبل از خودم به شهادت برسونید. بچه است، شاید من اول کشتید، عواطف پدریش وقتی فوران کرد نتونست، اول رو به شهادت برسونید. ببین خود ابی عبدالله دیروز عصر قرار بود کار تمام بشه، چرا فردا شب مهلت گرفت؟ برای نماز، برای نماز. من از عرضم به شما اینه، اهمیت بدید نماز رو، خانوما اجابشون و جوونا کنترل چشمتون و روابطتون رو تو جامعه. امروز شبکه ها و سایت های متعدد دارن برای دین زدائی کار میکنند و شما باید برای حفظ دین کار کنید. از شما حداقل رو خواستیم، کف رو خواستیم. عرض کردم دینداری یعنی حفظ همین ارزش هایی که بالاترینش نمازه. خدایا همه ما رو اهل نماز قرار بده. خدایا این سه صفت رو که محبوبیت میاره، دین و بذل و تواضع، به ما هم عنایت بفرمایید.